الرحمن الرحيم. این که کتاب خدا دعوت به تعقل و تفکر و تفقه میکنه، شاید نزدیک به هزار آیه این تعقل و تفکر و تفقه در کتاب خدا مطرحه و این باب بسیار با عظمت عقل و جهلی که کتاب شریف کافی تدوین کرده، که شما اگر به صدها کتاب اهل سنت مراجعه بکنید، ابتدای کتابشون ندارن این باب رو، که بعد از باب عقل باب علم رو مطرح میکنه، بعد باب توحید رو و بعد باب حجت رو. این یه کار هنرمندانه بسیار مهمی بوده و این که داره راه نشون میده اول بریم سراغ تعقل، بعد بریم سراغ علم، از اون عقلی که علم حاصل میشه و معرفت، چراغ توحید در قلوب روشن میشه و بعد برای یافتن خواسته های پروردگار اضطرار به حجت پیدا میشه. که خیلی خوب، حالا خدا رو شناختیم، این سوال مطرح میشه برای چی ما رو خلق کرده، از چیم، از ما چی میخواد. این اضطرار به حجت رو در ما زنده میکنه و این روش فرهنگ شیعه است، روش فرهنگ اهل بیت که دیگران ندارن تو کتابشون. دیگران همینطور وارد باب توحید میشن، اضطرار به حجت رو اصلا ندارن، عقل رو به این گستردگی و علم رو به این گستردگی مطرح نکردن، چون هر چی که امت عالمان اون مکتب جاهلتر بمونن و نفهمتر بمونن، برای تداوم اعمال استعماری اونها و کمک به دولت‌های دنباله دولت‌های اموی و عباسی و برای زمین‌سازی برای استعمار خارج خیلی بهتره، غیر فرهنگ تشیع که با این روی کردی که به تعقل ائمه براش درست کردن و به علم و به توحید خالص و به اضطرار به حجت، از بعد مرگ پیغمبر چه عالمان این مکتب رو، چه تابعان عالمان این مکتب رو کاملا رو در روی ظلم و ستم و ستمکار و ظالم و خائن قرار داده و این درگیری قرن به قرن زنده بوده تا حالا و همین درگیری تشیع با جور و ستم و ظلم باعث شده که تا حالا بدنه توان تشیع و فرهنگش بسیار قوی بشه و پیکر کفر رو به ضعف بره و بالاخره کار به جایی خواهد رسید که خداوند در قرآن با فعل مضارع وعده داده ان الارض یرثها عبادی الصالحون، چون این کار تا حالا اتفاق نیفتاده در تاریخ گذشته و شما اگر الان به خیزش تشیع در تمام جهان عنایت بفرمایید و عطف توجه بکنید میبینید این زمینه تحقق وعده پروردگار آروم آروم نه دفعی داره آماده میشه. این که این همه دعوت به مطالعه، دعوت به تعقل، دعوت به اندیشه، دعوت به علم میکنه فقط به خاطر اینه که شرک رو و عوارض شرک رو معالجه بکنه، کرسی قلب رو در اختیار حکومت تشریعی نه تکوینی، چون حکومت تکوینی خدا که وسع کرسی و سماوات و الارض ان الله به کل شیء محیط، به کل شیء قدیر، این رو که ما بحثی درش نداریم. حکومت تکوینی بر کل عالم هست. این که این همه اصرار داره به تعقل و به تفکر و به علم فقط به خاطر اینه که حاکمیت معبودهای باطل رو نابود بکنه، کرسی دل رو بده به ایمان واقعی به پروردگار، این ناحیه که علاج بشه، بقیهش دنبال علاج این ناحیه علاج شدنیه. یعنی یه انسانی میسازه توحید که سعدی در یه رباعی وضع این انسان رو نشون میده که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه دارن. من یه وقتی تمام دیوان سعدی رو مورد توجه هم قرار دادم، دیوانی که یعنی کلیاتش که گلستان و مثنویاتش، قصاید فارسیش، قصاید عربیش، غزلیاتش، غزلیات قدیمش، بدایعش، طیباتش. خیلی جالب بود که نشون میده یه درصد قابل توجهی از اشعار او تأثیر گرفته از آیات و روایات. امیرالمؤمنین درباره مؤمن واقعی دارن: المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، با کلمه جمع عواصف، بادهای سخت طوفانی، یعنی فرهنگهایی که مزورانه ساخته شده و آمیخته با سفسطه است، آمیخته با وسوسه است و رنگ علمی هم بهش میدن. زمان ما فرهنگایی که همه رو به اسم ختم میکنن، دهم پرکنش میکنن، ولی اونی که واقعا اهل توحیده و درک کرده خدا رو و مسئولیتشو و حجج الهی رو، لا تحرکه العواصف، فرهنگ های ضد خدا هر چی هم که وزیدنش قوی باشه از جا در نمیبره مؤمنو. اول باید این ناحیه رو علاج کرد که حالا من نمیتونم قضاوت بکنم در ایام محرم و صفر یا ماه مبارک رمضان چند هزار نفر رو این منبرای اهل بیت قرار میگیرن، رو این کرسی هایی که یه روزگاری کرسی درس اهل بیت بوده و چه تعداد طبیبوار در مقام علاج این ناحیه، یعنی علاج قلب هستن. علاج قلبم به اینه که تمام امواج تاریک شرک رو ازش بیرون بکنن و کرسی قلب رو بدن به حاکمیت توحید و مردم موحد واقعی بار بیان. اون وقت میشه موحد. سعدی میگه چو در پای ریزی زرش، ثروت این گفتی رو ببر بیریز جلو پاش، از او درخواست خلاف توحید کن. وگر تیغ هندی نهی بر سرش، شمشیر بران هند ساخته رو بذار رو سرش، بگو یا میکشمت یا معاویه رو قبول کن. میکشمت یا امریکا رو به عنوان معبود قبول کن. موحد شو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و حراسش زکس، نه رغبتی به اون پول دهنده پیدا میکنه نه ترسی از اونی که شمشیر رو سرش گذاشته. بر این است آیین توحید و بس. یعنی مردم اگر خدایی بار بیان، نمیگم معصوم میشن، ولی 90% روحیه گناهکاریشون و معصیتکاریشون قطعا معالجه میشه و درمان میشه. یعنی اگر ما شرک ماهواره‌ای رو برای مردم توضیح بدیم که مردم این ماهواره ها میخوان معبود حق رو که ایمان به اون موتور حرکت شما به سوی ارزش هاست از شما بگیرن و به جاش معبود یهودی ساخته، صهیونی ساخته، مسیحی ساخته رو به جاش بگذارن و تمام ارزش های شما رو با حمله این معبود و فرهنگش نابود بکنن، دنیای شما رو لجنزار کنن، آخرت شما رو هم تبدیل به دوزخ بکنن. و اگه بتونیم هنرمندانه این مسائل رو به باور مردم بدیم، در این ناحیه علاج میشن. یه روایتی رو وجود مبارک رسول خدا راجع به قلب دارن که بیشتر کتابام نقل کردن، مرحوم فیض هم در این کتاب کم نظیر محجت البیضا ایشون نقل کردن. یکی از زیباترین کارهای فیض در 300 جلد کتابی که تألیف کردن در گوشه شهر کاشان و شهری که در دل کویر بوده و الانم یکی دو طرفش در دل کویره، این محجت البیضاست که اومدن احیاء و علوم دین غزالی رو که خیلی مورد توجه اهل سنت هم هست از اول تا آخر مطالعه کردن، دیدم دریوری الاماشا الله تو این کتاب پره، مطالب خلاف عقل، عقلی که فرهنگ ائمه اینقدر روش سرمایه گذاری کردن، مطالب خلاف علم، خلاف توحید، خلاف حجج الهی، نشستن از اول تا آخر این کتاب رو پاکسازی کردن، یعنی مطالب اصیلش رو نگر داشتن، تمام اونایی رو که جارو کردن از این کتاب که یه بدنه مهم کتاب بود به جاش در هر بابی فرهنگ اهل بیت رو جایگزین کردن. کتاب خیلی خوندنیه و گفتنیه برای مردم که اسمشو گذاشتن محجت البیضا فی تحذیب الاحیاء، پاکسازی، جاروکشی، آشغال روبی. این روایت رو از رسول خدا در این کتاب نقل میکنن. ان فی الانسان مزقتن، مزقه که مؤخر از فعل انسانه، اسم انست، به این خاطر منصوبه و جار و مجرورم که خبرشه. ان فعل انسانه لم مزقه یا مزقتن، که این پاره گوشت ازا داره، در بعضی روایات سلمه داره، ازا صحت، صحت سائر الاعضا، اما وقتی که این پاره گوشت ناسالم باشه، مریض باشه، دردمند باشه، نه سایر اعضا هم به تبع او چپ میکنن و ناسالم میشن. امام صادق میفرماید کل اعضا و جوارح شما ارتش قلبن و تمام اعمالی که دارن مصرف کردن محتویات قلبه. ازا سلومت سلوم الجسد و کلوه، اما ازا مرزت مرز الجسد و کلوه. حالا به تعبیرات گوناگون عرض کردم این روایت صحه اومده، سلومه اومده، اونو حالا در هر کتابی دیدید یادداشت میکنید و انتقال میدید به مردم. این ناحیه باید در مردم علاج بشه که مردم قلب خالی از توحید نداشته باشن، بتونن فتنه‌گران دنیا اینا رو عاشق معبودهای باطل بکنن. لذا پروردگار عالم علم و عقل رو در قرآن کرارن مطرح کرده، و ما یعقلها الا العالمون، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، علم آدم الاسماء کلها. آدم وقتی تعقل میکنه در اون چه که خدا آدرس میده در آیات کتاب آفاق، کتاب نفس و خود قرآن، بعد از مرتبه تعقل علم، که با تعقل علم حاصل میشه، علم وقتی به متعلقات ایمان که یکیش پروردگاره حاصل بشه، آدم همون مؤمنی میشه که امیرالمؤمنین میفرماید که در رابطه با کتاب آفاق من عرض کردم فقط یک آیه رو براتون انتخاب کردم 164 سوره مبارکه بقره که از کتاب آفاق چند تا آیشو نقل میکنه پروردگار. آسمان ها، زمین، شب، روز، کشتی، آب، باد، که بازم سعدی در این زمینه اون ربایی معروفو گفته، از سخر لکمای قرآن استفاده کرده، میگه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، جعل لکم ما فی الارض جمیعا، تاتون نانی به کفاری و به غفلت مخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. اما بادی که در قرآن مطرحه، ریاح، این بارانی که در دنیا میباره به اندازه فراوان، مفید، سودمند، همه در لغت مدراره. یرسل السماء علیکم مدرارا، کلام حضرت نوح. این باران به طور یقین دیگه در دانش امروز ثابت شده محصول و میوه باده. اگر باد نبود قطعا باران نبود. ابر یه جنس الکتریکیه، این رو در کتابها داره، یعنی دارای بار انرژی بسیار سنگینیه و خداوند متعال ابرها رو به دو شکل ساخته، دارای بار الکتریکی مثبت، دارای بار انرژی منفی. چون اگر ابرها رو از یه نوع ساخته بود همدیگر رو دفع می کردن، اما یکیش بار الکتریکی مثبت، یکیش منفی، اینا همدیگر رو جذب می کنن و به همدیگه وصل می شن و باران می باره. خب چی در این عالم باعث میشه که ابر دارای بار الکتریکی مثبت و منفی رو به هم برسونه؟ ابر که پا نداره، به اصطلاح نرش به طرف مادهش حرکت بکنه، مثبتش به طرف منفیش. از خاصیت‌های باده که دو تا ابر مثبت و منفی رو به هم میرسونه، نتیجه به هم رسیدن این دو ابر تجاذب و اتحاد الکتریکی، که این تجاذب و اتحاد الکتریکی نتیجهش بارانه. پس تنها عامل مؤثر در ازدواج دو موجود الکتریکی که فرزندی به نام باران از او متولد میشه باده، این جایگاه باده، که اگر نوزه، اگر نبود، ابر تشکیل میشد با حرارت خورشیدی که به سطح دریاها میرسید، ولی ابرها میرفتن بالا و همونجا میموندن. ابرای بار الکتریکی مثبت یه جا میمون، اونور اقیانوس هم ابرای دارای بار منفی یه جا میموندن، اما باد پشت ابر میزنه و به جلو میرانه ابرو. این همون تصریف ریاهیه که در آیه مورد بحث آمده. خب دانشمندان تحقیقات جالبی راجع به باد دارن، یه تقسیم بندی کردن درباره باد. یه نوع باد، جالبه که ما چند نوع باد در عالم طبیعت داریم. یه نوعش نامگذاری به موسمی شده، بادهای موسمی. بادهای موسمی از طرف اقیانوس‌ها میوزه و میره طرف مناطق گرمسیر. اگر این بادهای موسمی نبود و به طرف مناطق گرمسیر هدایت نمیشد، قطعا مناطق گرمسیر برای بشر تحمل زندگی نبود. و میدونید که اگر 6 میلیارد جمعیت میخواستن در یه نقطه جمع بشن، چه فاجعه عظیمی به بار میومد. باد وقتی از روی آب، اونم روی آب اقیانوس میوزه، چون خونکی داره به خاطر وزشش روی آب، شدت گرما رو میشکنه، مناطق گرمسی رو برای زندگی قابل تحمل میکنه. یکی از مناطق هندوستانه که اگه بادهای موسمی به اون ناحیه نمیوزید، گرما نمیذاش اونجا انسان تشکیل زندگی بده و اونجا رو از قابلیت زیست مینداخت. این که الان قابل تحمله به خاطر همین بادهای موسمی. حالا کی بادو به وجود آورد؟ کی به باد یاد میده که از این ناحیه برو اون ناحیه و نمیذاره مسیر رو اشتباه بره؟ خب غیر پروردگار کیه؟ غیر یه وجودی که عقل، علم، لطف، رحمت، قدرت، غیر او کیه؟ این تصریف ریاه. یه بادهایی هست، بادهای کرانه‌ای اسمشه، که این بادهای دریایی و زمینیه که شبانه روز در کناره‌های مناطق حاره میوزه و زندگی رو در تمام بندرهای گرم، مثل بندر چابهار، مثل بندر عباس، مثل بنادر هند، مثل بعضی از بنادر افریقا قابل تحمل میکنه. تصریف ریا، گردوندن، اونم مسیر صحیح بهش دادن، اونم با چه سرعتی و کجا بوزه و منحرف نشه. یه نوع باد، بادهای گرم و سرده. اینم جالبه، بادهای گرم از مناطق حاره، برعکس بادهای موسمی، از گرمترین مناطق که خود باد در دلش حرارت داره حرکت میکنه، خداوند هدایتش میکنه به طرف مناطق سردسیر که سرمای شدیدش ابدا قابل تحمل نیست. ولی خداوند با این بادهای گرم و سرد مناطق سردسیر و با اون گرمای باد سرماشو میشکنه و قابل تحمل میکنه، سردی رو کاهش میده. مثل بادهایی که دانشمندان اسمشو گذاشتن گلف استریم، که دائما به طرف جزایر بسیار سرد مانند انگلستان میوزه. یعنی یه بادی رو مأمور کرده که از مناطق حاره زمین با حفظ حرارت به جانب مناطق بسیار سردسیر حرکت کنه، سرمای اونجا رو بشکنه و زندگی رو قابل تحمل بکنه. که یه بخش عمده از مردمی که از این بادهای گرم در مملکتشون استفاده میکنن، این مردم وحشی و بدتر از گرگ انگلستانن. که من فکر میکنم ما طلبه ها واجبه برای شناختن این گرگ پیر و این استعمارگر بسیار بیرحم که این نکته رو من براتون بگم، امریکا جامعه وطنی نداره، یعنی اوباما نمیتونه بگه من وطنی آمریکا، سپید پوستان نمیتونن بگن ما وطنی امریکا هستیم، تمام سیاه پوستان و سپید پوستان مهاجرن، یعنی زمین آمریکا وطنی سپید و وطنی سیاه نداره، اینا اونجا مردم بیوطنن، وطنشون جاهای دیگه است، یا اروپاست و یا افریقا، وطنیای اصلی امریکا سرخ پوستانن که این سپید پوستان ظالم بیرحم تقریبا 90% نسل اینا رو نابود کردن و قطع کردن. این دولتایی که در امریکا تشکیل شده از زمان واشنگتن، خود واشنگتن یکی از شهرهای انگلیسه، من رفتم اون شهر رو، جورج واشنگتن که حکومت امریکا رو تشکیل داد انگلیسی بود، نیویورک، یورک از شهرهای مهم انگلستانه، کلمه نیو رو که سر یورک آوردن به معنی جدیده، یعنی یورک جدید، یعنی امریکا انگلستان بزرگ شده است، یعنی همین گرگانن که رفتن اونجا و حکومت امریکا رو تشکیل دادن. ما برای شناخت و معرفت به این خطرناکترین درندگان جهان، ان شر الدواب عند الله الصم البک الذین لا یعقلون، اگر تو کتاب فروشی ها پیدا بشه و اگر نشه تو کتاب خونه ها یه دور فقط، این کتاب واقعا ارزشمند روابط ایران و انگلیس در قرن 19 رو که محمود نوشته بخونیم، روشن میشیم که در این 400 ساله اخیر به بشر چه جنایتی رفته و این انگلیسی های جنایتکار که خدا این بادهای گرم رو از مناطق گرمسیر فرمان داده، جهت داده بره در این جزیره بسیار سرد بوزه که هوا رو در اونجا قابل تحمل بکنه، چه نمکی از خدا خوردن در این 400 سال و چه نمکدانی شکستن. خب گرمای شدید زیر خط استوا مثل مناطق عربستان و هر کشوری که در حدود خط استوا قرار داره بر اهل دانش روشنه، میدونن گرمای استوایی بر حسب تب بالا میره، یعنی هوای گرم اصلا میخواد رها بکنه منطقه رو بره بالا، در برابر از قطب شمال و جنوب کره زمین هواهای سردی به طور مایل به سوی مناطق استوایی دائم حرکت میکنه و این مناطق رو قابل زیست میکنه. باد وضع باران مناطق رو هم تغییر میده، مرکب ابرها باد در اندونزی و مانند کشور اندونزی فصل باران در تابستان، در لبنان و امثال لبنان و ایران فصل باران زمستانه، ببینید این تصریف ریاهه. در برخی از مناطق زمین که یکی از اون مناطق به احتمال 90% دارچینی هن باشه که چایی خیلی فوق العاده ای داره، فصل باران تمام ساله، مقدار بارانی که در اونجا میباره 11 متر در طول سال. اختلاف فصول باران در زمین باعث شده که اختلاف انواع نباتات رو پدید بیاره تا انسان سفرش با این اختلاف هواها و بادها و بارانها یه سفره پوری باشه. یه کار دیگری که باد انجام میده، یعنی غیر راندن ابرها و غیر اینکه از خودش گرما رو میبره در مناطق سردسیر، از خودش سرما رو میبره در مناطق گرمسیر که اینا هیچ کدوم نمیتونه کار بشر باشه، کار دیگرش تلقیح گیاهانه که این رو هم باید به کتابای علمی گیاهشناسی مراجعه کنید. دنیای عجیبیه این دنیای گیاهان که گرده های نر و ماده شون گاهی کنار همه گاهی دور از همه. اینایی که کنار همه حتما یه تکون میخواد که گرده نر رو ماده بیریزه، اینایی که از هم دوره حتما یه مرکبی میخواد اونا رو سوار بکنه، ماده رو یا نر رو بیاره سراغ ماده یا سراغ نر، و این کار باده. پس شکستن سرما و گرما، جابجا کردن ابرها، رساندن نر و ماده گیاهان که لقاح اسمشو گذاشته قرآن، از منافع باده. سوره مبارکه هجر آیه 22 این از معجزات قرآن کریمه. و ارسلنا الرياح لواقح، این دقایق رو زمان نزول خیلی مردم بلد نبودن. سوره روم آیه 48 الله الذی یرسل الرياح، ارسال باد، تولید باد، فرستادن باد کار الله. فتصیر سحابن که ابرها رو حرکت میده و به این طرف و اون طرف میبره تا ببارن. حالا منافع باد فقط همین مقدار نیست که من عرض کردم. بحث آیات آفاق که نمونه های از آیاتش گفته شد تمام، جلسه بعد به خواست خدا اشاره ای هم به یکی دوتا از آیات انفس میکنم که واقعا اعجاب انگیزه. و قبل از اینکه یکی دو روز وارد اون بحث بشیم و تموم بشه و بریم سراغ بخش دوم آیه 25 و عمل الصالحات، اگر این کتاب رو هم پیدا کردید در باره انسان نبود، حتما تو کتابخانه ها هست، واقعا خوندنیه و اصلا آدم رو غرق در شگفتی میکنه که این صنعتکاری خدا در ساختن بدن چه کرده به نام فیزیولوژی انسان که حدود 400 صفحه است. مختصرترش هم بخوایم کتاب آفرینش انسانه که هر دوش قابل مطالعه است. من در جلسه قبل از این جلسه نهج البلاغه عرض کردم فردا دو سه تا کار خیلی لازم دارم، مجبورم برم تهران، با اینکه اصلا دلم نمیخواد یه لحظه خدمت شما نباشم و محروم از این خدمت گذاری در حد خودم باشم، ولی به ناچار پروردگار حتماً